بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام يجري مجرى الخطبة. وفيه يذكر فضائله عليه السلام. قاله بعد وقعة النهروان. فقمت بالأمر حين فشلوا. وتطلعت حين تعتدوا. و مزیت به نور الله حین وقف. الحمدلله توفیقی است ان شاء الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار که بعد از وقفه دو ماهه محرم و سفر ایام حزن اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله از این نوبت باز هم میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت در نهج البلاغه خواهیم بود و از همانجا که خطبه ها باقی مانده بود پیگیری میکنیم. خطبه ای که انشاءالله الان بازگو خواهد شد در این نوبت خطبه شماره 37 در ادامه مباحث پیش گفته و من کلام له علیه السلام و از کلمات و سخنان حضرت درود خدا بر او باد است که یجری مجرى الخطبه. ملاحظه می فرمایید نفرمود من خطبت له علیه السلام، بلکه من کلام له علیه السلام یجری مجرى الخطبه. به این دلیل که شاید این کلامی که الان نقل می شود به این خطبه ای که مجرى الخطبه یعنی به مانند خطبه عمل شده است با آن، به نظر بعضی از شارحان که الان توضیح خواهم داد شاید تلفیق بعض از کلمات امام است که در قالب یک خطبه در اینجا با رقم 37 در نهج البلاغه مطرح شده است. و فیه یذکر فضائله، که در این خطبه و در این کلام امام به شمه از فضائل خودشون اشاره میکنند که البته زمان گفتن این کلام و خطبه هم قالهو بعد وقعت نهروان، این رو بعد از ماجرا و واقعی نهروان امیرالمؤمنین ایراد فرمودند. همون گونه که عرض کردم شارحان نهج البلاغه بعضن معتقدن که شاید این سخنان متفرقی بوده است، بخش‌هایی از کلمات حضرت که مرحوم سید اینها رو کنار هم قرار داده است به مناسباتی و مجموعه این خطبه رو رقم زده است. البته شاید چنین هم نباشد، بلکه این مجموعه سخنی است از وجود و مبارک حضرت که الان عرض می‌کنم. اینکه 4 بخش و 4 دسته مطلب در این خطبه باشد به نظر حقیر این گونه نیست، بلکه وجود و مبارک امام کل مطالبی که می‌فرمایند در اینجا یه انسجام درونی دارد که نظر به 2 فصل و 2 زمان از زندگی وجود و مبارک حضرت است. بخشی مربوط می‌شود به زمان حیات رسول خدا قبل از رحلت پیامبر درود خدا بر او باد، و بخشی مربوط به زمان پس از رحلت و درگذشت نبی مکرم است، که امام این 2 زمان رو با هم در این خطبه بازگو میکنن به پاره‌ای از ویژگی ها و حالات خودشون در اون 2 بخش از عمر مبارکشون اشارت میبرند. اما اینکه امام در اینجا فضائل خودشون رو مطرح میکنن، هر چنگاه اشاره شده است محضر مبارک عزیزان، این که مشاهده میکنید امیرالمؤمنین نبی مکرم اولیاء خداگاه فضائل خیشتن رو مطرح می کنند، امتیازات، ویژگی ها، توانمندی های خودشون رو بازگو می کنند. ممکن است به ذهن کسی حداقل در کنج ذهن یه خطوری کند که آیا این تعریف از خیشتن نیست هنگامی که این بزرگان فضائلشون رو مطرح میکنن؟ آیا ستایش از خیش نیست این موارد؟ بدیهی است که چنین نیست، چون این بزرگان و این مردان الهی و این انسانهای وارسته خیشی ندارند، نفسی ندارند که بخواهند ستایش نفس کنند. این حال و هوای کسانی است که عبور از نفس کردند، از وجود خودشون گذشتند و به جایی رسیدند که فما به نام نعمتن فمن الله، به شیوهی نگاه میکنند به وجودشون، به زندگی و داشتهاشون، که چیزی نمیبینند جز عنایت خداوندی. اگر می ستایند در حقیقت ستایش حق میکنند، اگر شمه از فضایلشون میگویند شرح حال فضل خداوند بر انسان رو مطرح میکنند، هیچ ستایشی و گزارشی از حال شخصی خودشون در این موارد دیده نمیشه. و قاعده این بازگو کردن فضایل چیست؟ ارائه الگو، یعنی در حقیقت الگوی مناسب الهی رو در قالب فضائل و شخصیت خودشون بازگو میکنن و معرفی میکنن در طول زمان به انسانها. یعنی امیرالمؤمنین وقتی که این خصال و ویژگی های خودشون رو بازگو میکنن، در حقیقت چه میکنن؟ نشان میدهند به انسانها که بندگان خدا، انسانهای شایسته، کسانی که مشمول تربیت الهی هستند، این گونه عمل میکنن، سخن میگویند و چهره اونها و شخصیتشون بدین شکل است. پس بنابراین در حقیقت بیان فضیلت شخص نیست، بلکه راهنمون کردن انسان هاست به شیوه های درست و ثواب از اندیشیدن و عمل، ایمان و عمل با الگوهای الهی رو عرضه کردن. این مانند آن است که خدا در قرآن به پیامبر می‌فرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، بگو پیامبر من اجر و مزدی از شما نمیخواهم الا این که مودت در قربا. خب یعنی خدا به پیامبر میفرماید که آتش بر کماج خود بدهد، مردم رو دعوت به خاندان خودش بکنند؟ خیر، بلکه این دقیقا مسیر رو به امت نشان دادن است که کجا بروید بعد از پیامبر، درب خانه سعادت کدام است و رهنمون کردن انسان ها به سعادت و کمال است، نه این که دعوت به خاندان پیامبر از زبان نبی مکرم. خب فرمود یذکرو، در اینجا امام در این خطبه فضائل خودشون رو بازگو میکنن و این رو فرمودن بعد از وقعه نهروان. آغاز میکنیم کلام حضرت را، فقمت بالامر حین فشلو، این جمله اول، و تطلعت حین تعتعو و مزیت بنور الله حین وقفو. جملات کوتاه چند کلمه ای یک به یک پشت سر هم سنجیده و منظم از زبان حضرت صادر میشه. جمله اول، فقمت بالامر. امام میفرماند فقمت بالامر، قیام به امر کردم، زمانی که دیگران فشل داشتند. قمت بالامر، القیام بالامر به معنای شانه زیر بار مسئولیت دادن، از پس کاری به تمام خوبی و کمال برآمدن و جد و جهد لازم رو در میدانی و در عملی مصروف کردن. امیرالمؤمنین توصیف میکند حالات خودشون رو در زمان و حیات نبی مکرم و در آغاز طلوع دولت تابناک اسلام و قرآن و آغاز رسالت پیامبر. میفهمد من در زمان پیامبر فقمت بالامر، به تمام معنا به صحنه آمدم، تمام جد و جهدم رو در محضر پیامبر نشان دادم، مسئولیت پذیر بودم، قیام به امر کردم، ایستادگی و پایداری در صحنه خدمت به رسول خدا و اسلام و قرآن داشتم. فقلت بالامر، در حالی که وحین فشلو، با حالی که بسیاری از کسان، مردمان به شکل عام و حتی کسانی که شاید مثلا به پیامبر هم ایمان آورده بودند، بعضن فشلو، فشل به معنای ضعف داشتند، اون قوت لازم، مسئولیت پذیری، استقامت و پایداری در اونها آن گونه که من عمل کردم دیده نمی‌شد. این جمله اول. به دنبال اون فرمود و تطلع تو، ببخشید من عبارت رو تطلع باب تفعل من افتحال خوندم، تطلع تو حین تعت او، تطلع تو از ماده طلوع می آید، تطلع به معنای اشراف، آشکار شدن، ظاهر شدن، بارز شدن، و من آشکارا به صحنه آمدم، خودم را عرضه کردم، هیچ باکی نکردم، کاملا آشکار و ظاهر به میدان آمدم. حین تعتعون، هنگامی که دیگران تتعتع داشتند، اینها تتعتع داشتند. جالب است، تعتع خودش به معنای، اگر دقیق خدمت عزیزان بگم، به معنای تقبض، یعنی به معنای جمع شدن، به معنای خود رو مخفی کردن، به کنار کشیدن. بسیار کلمه زیبایی دارد، تعتع القنفذ اذا ادخل رأسه فی جلده. این خارپشت ها رو که لازم فرمودید، وقتی احساس خطر میکنن چه میکنن؟ سرشون رو فرو میبرن تو جلدشون، پنهان میشن، دیگه کسی نمیتونه کارشون بکنه، خارهاشون هم تیز میشه، دیگه کسی جرأت لگد زدن بهشون هم نداره. حتی این حالت رو بازگو میکنن، این میشه تتعتوع. اگر به فارسی خودمون بگیم دقیقا این جمله رو، میشه سر در لاک خود فرو بردن. توجه فرمودید، امام میفرماید من خودم را آشکار کردم و ظاهر کردم و به صحنه آمدم، هنگامی که تعتعون، در شرایطی که متاسفانه گروهی سر در لاک خود فرو برده بودند، به صحنه نیامدند، خودشون رو عرضه نکردند، بلکه به بیانی عافیت طلبی کردند، اینها ملاحظاتی کردند و مانند من به صحنه نیامدند. و مزی تو به نور الله حین وقفو، و مزی، جمله سوم، و مزی تو به نور الله حین وقفو، و من حرکت کردم در سایه نور الهی هنگامی که دیگران ایستاده بودند، گروهی فشل داشتند، من قیام به امر، مسئولیت پذیر با تمام جد و جهد. گروهی نهان خودشون رو می کردن، خیلی خودشون رو سپر بلا قرار نمی دادن، در صحنه نمی آمدند، به کنج عافیت می خزیدند، اما من به تمام معنا به صحنه آمدم و بارز خودم را آشکار کردم و هیچ کوتاهی در این جهت نکردم. سوم، و مزی تو به نور الله، من حرکت کردم، مزی به معنای گذار و حرکت، من حرکت کردم در سایه نور الهی به برکت نور خداوند، اما اون زمانی بود که عده متوقف بودند و اینا حرکتی نمی کردن، ایستاده بودند، تماشا میکردن، نظاره میکردن. دقیق بفرمایید، امام فرماد مزی تو به نور الله، این کدوم نور الله هست؟ منظور از این نور الله چیست که من حرکت میکردم به نور الهی؟ این همان است که الله نور السماوات و الارض، همان که بارها گفته این خدمت دوستان، هدایت الهی مصداق بارز آن و تجسم آن در قرآن کریم در کلمه و واژه نور دیده میشه. هدایت الهی نور است، نوری که مسیر رو برای حرکت در زندگی روشن میکنه برای انسان ها. پایان آیه بزرگ فرمود یهدی الله لنورهی من یشاء، خدا هر کرا که بخواهد به نور خیش رهنمون به هدایت میکند. یعنی با نور است که انسان میتونه حرکت کنه. بارها اشاره کردیم در فضای ظلمانی و تاریک، وقتی همین نور مادی نیست، انسان راه گم کرده میماند، مسیرش رو پیدا نمیکنه. به لحاظ حقیقت زندگی، یافتن مسیر زندگی و اندرون روشن انسان هم اگر نوری نباشد که همان هدایت الهی است، انسان در کوچه پس کوچه های حیات وامی ماند و ره به جایی نمی برد، حیا را سکارا. متحیرانه میماند و ره به سر منزل مقصود نخواهد برد. امیر فرمود که من حرکت کردم، متوقف نبودم، پویام، جویام، متحرک، اما در سایه نور الهی و به برکت هدایت خداوندی راه یا یافتم و در این مسیر به جد گام بر می داشتم و حرکت می کردم. اما این زمانی بود که حین وقفو گروهی توقف کرده بودند و اونها چنین حرکتی نداشتند. این شد جمله سوم. جمله چهارم: و کنتو اخفزهم صوتن و اعلاهم فوتن. و این بگونه ای بود که من اخفز به اصطلاح دیگران بودم به لحاظ صوت و گفتار، و حالی که اعلا بودم به لحاظ فوت. این هم باز یه جمله ترکیبی است که وجود مبارک امام مطرح میکنه. کلمه اخفز از ماده خفز میاد، خفز یعنی پایین آوردن. وخفز من صوتک، وقزز من صوتک، وخفز خفز به معنای به زیر آوردن، قز کوتاه کردن، خفز به زیر آوردن. اصطلاحی داریم در ادبیات عرب، بعضی از کلماتن که اینها به اصطلاح باید مجرور خونده بشه اما منصوب خونده میشه، چون عامل جرش برداشته شده از عبارت. به اینها میگن منصوب به نزع خافز، به حروف جاره میگن خافز. واختار موسی قومه 70 رجلا، در اصل هست واختار موسی من قومه 70 رجلا، موسی از قومش 70 نفر رو انتخاب کرد، اما اون من رو خدا بر میداره، به جاش قومه میشه قومه. اینو میگن منصوب به نزع خافز. خافز یعنی حرف جر، حروفی که کسره میدن به اینا، چون کسره میدن بهشون میگن خافز، یعنی خفز. بس میشه چی؟ وخفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. پیامبر، جناحت رو و بالت رو به زیر بیاد برای مؤمنان، کنایه از تواضع. اینجا این پرماد کن تو اخفزهم صوتن، من از بقیه صدای پایین تری داشتم. خیلی زیباست و جالب سخن امام، در عین این که من در صحنه بودم، مسئولیت پذیر با جد و جهد آشکار و عیان به صحنه می آمدم، عافیت طلبی نمی کردم، متحرک و پویا، اما صدای من از همه پایین تر بود، بی ادعا، بی سر و صدا، بی بوق و کرنا، بدون این که بخواهم بالاخره از خودی مطلبی، عرض ادعایی و سر و صدایی بپا کنم، به کار خودم می پرداختم در محضر پیامبر وفادارانه به نبی مکرم و اسلام و قرآن، اما بدون ادعا و بدون سر و صدا و بانگ و فریادی. اخفزهم صوتن، و حال این که در حقیقت من اعلاهم فوتن، به لحاظ فوت از بقیه بالاتر و عالیتر و برتر بودم. اعلا افعل و تفصیل به کار میبرد حضرت، من بالاترین و عالیترین بودم به لحاظ فوت. کلمه فوت در اینجا به معنای سبقت است. اعلاهم فوتن یعنی من اعلاهم سبقتن، به لحاظ سبقت گرفتن و جلو زدن. لذا در کلام فاته و این سبقه هو. چه مناسبتی است بین فوت و سبقت؟ وقتی انسان سبقت میگیرد از دیگران، بعد دیگران رو چه میکند؟ پشت سر میگذارد. اینها از کف میرن دیگه، اینا از دست میرن و خودش میره جلو. لذا این مناسبت سبقت با کلمه فوت در لغت عرب که دقیقا به این معنا به کار برده میشود. من به لحاظ صدا و صوت با تمام پیش زمینه ای که گفتم از همه کم صدا تر بودم، کم ادعاتر بودم، هیچ صدایی، مطالبه‌ای، بانگی از من شنیده نمی‌شد و بی صدا به کار خیش می‌پرداختم با تمام قوا و جد و جهد. و حال این که در عمل از بقیه جلوتر و پیشتازتر بودم. چه تصویر زیبایی است، همونطور که عرض کردم آغاز کلام، هرچند حقایقی است از فضائل حضرت، اما در این حال بالاخره امام دارد مسیر روشن میکند. اگر کسی میخواهد علوی فکر کند، علوی عمل کند، علوی نتیجه بگیرد، راه اینه که فقم تو بالامر به صحنه بیاد، قیام به امر کند، مسئولیت پذیر باشد، به تمام معنا فشل نداشته باشه، ضعف از خودش نشان نده و کاملا آشکارا عافیت طلبی نکند، خودش رو به کناری به کنجی نکشد، سر در لاک خودش فرو نبرد، حرکت کند در سایه هدایت الهی رو اقتباس کنه و بگیره و بر اساس هدایت مشی و مسیرش رو ادامه بده، توقف نداشته باشه، اما بی ادعا، بی سر و صدا، بی مطالبه پیش تازانه حرکت کند، اما ادعا و سر و صدا و بانگ و خروشی رو از خودش ایجاد نکند. چقدر همین چند جمله کافی است برای نشان دادن یک اسوه، برای نشان دادن یک انسانی که بالاخره چگونه در مسائل دینداری، در مسائل اجتماعی، در مسائل عرض به خدمتون فرهنگی میتواند مؤثر و مفید و نمونه و الگو باشد. فرمود فطر تو به عنانها و استبد تو به رهانها. من که این گونه عمل میکردم، فطر تو، اون فا فا تفریعه، فاء نتیجه، مال فعل نیست، فعلش تاره، تاره یعنی پرواز کردن، ترتو، من پرواز کردم به عنانها، و حال اینکه عنان مرکب موفقیت در دست من بود. کنایه از چی؟ سرعت سیر، میگن داره پرواز میکنه، این خیلی سریع میره. فترتو به عنانها، مهار مرکب هدایت و موفقیت در دست من بود و من پر میزدم. و استبدتو به رهانها، به گونه ای که استبداد به رهان آن کردم. کلمه رهان در حقیقت کلمه رهن رو به معنای حبس می دانیم دیگه، همون مال و رهانه ای که می فرمود یعنی چی؟ یعنی شما یه ودیعه ای را، وثیقه ای رو یه جا می دید، بر اساس اون یه امتیازی می گیرید، این وثیقه در جای خودش محبوس می ماند تا زمانی که شما بر می گردانید اون چرا گرفتید، اون امتیازی که گرفتید، چیزی رو که گرفتید. در حقیقت رهن در لغت بارها گفتیم رهنه و حبسه و به معنای حبس کردن است. حالا در مسابقات اسب دوانی و امثال اینها رسم این بود که بالاخره یه جایزه ای رو میگذاشتن، اما این جایزه رهن بود، یعنی حبس بود، کسی دست به جایزه نمیزد تا زمانی که روز مسابقه بیاید، انجام بشه، بعد اونگاه کاپ طلا را و جایزه مسابقه رو به کی بدن؟ بدن به فرد اول مثلا. لذا به جوائز و جائزه‌ای که در مسابقات داده میشد رهن و رهان گفته میشد، رهان گفته میشد. الان مراد اینه. کلمه استبداد هم به معنای استقلال، کسی که استبداد به رأیش داره یعنی چی؟ یعنی استقلال به رأیش داره، یعنی مستقلا رأی خودش رو پیش میبرد. درست؟ حالا ترکیب سخن امام بفرمایید. امام فرمود مهار موفقیت رو به دست گرفتم و پران حرکت کردم به حدی که واستبدت تو برهانه ها. بله، واستبدت تو هم به فک ادغام هم میتوانیم ادغامش کنیم، هم میتونیم به فک ادغام بخونیم. و من یرتدد منکم و من یرتد منکم من دینه. و استبدت تو به رهانه ها، من به گونه ای حرکت کردم که در اخذ این جایزه در میدان حرکت و تلاش و کوشش من صاحب جایزه شدم. جایزه فقط مستقلا به کی رسید؟ به من رسید. یعنی کسی به حد من، به میزان من، به سعی من نکوشید و نه تلاش کرد و نه سبقت گرفت و نرسید. خیلی زیبا. یعنی ببینید در عین اینکه مطالب و محتوا رو امام می‌فرمان، مثل همیشه باز قالب هم، کلمات هم، ترکیبات هم، کلمات و قالب ها و واژگان دلنشین و دلپسند و زیبا و قابل تأمل و قابل توجه و خلاصه در نهایت عذوبت و شیرینی ادیبان است. کنایات و استعارات و همه چی رو ملاحظه می‌فرمایید که بسیار زیبا و عالی است. خب پس من برای این فهمدم فطر تو به عنانها، من مهار رو گرفتم و حرکت کردم. و استبدت تو به رهانها، این رهان رو استبدت تو به رهانها، و این رهان رو چکار کردم؟ این جایزه رو من مستقلن به دست آوردم. کل جبل، تمام این حالات من به گونه ای بود که کل جبل لا تحرکه القواصف ولا تزيله العواصف. کسانی مانند شارح معتزلی ابن ابوالحدید میگن از اینجا فصل دوم سخن امام شروع میشه، اما اینطور نیست، این هم ادامه مطلب پیشین است. من این که این گونه عمل میکردم به گونه استوار بودم در این مسیر، مانند کوه کل جبل، مانند کوه استوار. ببینید کوه نامهای مختلفی داره دیگه، به کوه میگن علم، به دلیل اینکه از دور وقتی که میبینید نشانه بهترین نشانه است. از دور نگاه میکنید دیو سپید پای در بند، قله گیتی دماوند، از دور این دیده میشه، هر دیده میشه، نمیدونم فلان قله در کجا دیده میشه، لذا به کوه علم میگن، به دلیل اینکه نشانه ایست که کاملا از دور دیده میشوند. تور میگن، تاود میگن از اسامی کوه، من جمله از اسامی کوه جبل است و جبال. چرا به کوه جبل میگن؟ جبله به معنای استقره، به معنای ثبات. بعضی ها که از اون ویژگی های ذاتیشون فارغ نمیشن و باقی میمونن، میگن این به جبلتش باقیه، میگن همون جبلت اولیش داره، جبله اون ویژگی های اولی ذاتی تکون نخورده تو انسان ها، اونا رو میگن جبلت. اون شاعر جاهلیت که برون انداختی حمق جبلی، ایرج میرزا میگه برون انداختی حمق جبلی، این همون حمق جبلی که میگه اینه. به کوه میگن جبل چون ثابته، تکان نمیخوره، راسخه، کل جبل. از این کلمه امام استفاده میکنه از نامهای کوه. من مانند کوه ایستاده بودم، لا تحرکه القواصف، کوهی که هیچ تکان نمیدهد، او را قواصف، جمع قاصف، به معنای ریح و شدید، به معنای باد تند. حالا یه فرقی داره با جمله بعدی رو بگم، ولا تزيله العواصف، جناس خیلی قشنگی میارن، جناس ناقص قشنگی میارن، اما ولا تزيله، کوهی که هرگز نمیتوانست، عواصف جمع عاصف، عاصف هم به معنای ریح و شدید، به معنای باد شدید، مانند کوهی که هرگز هیچ بادی او را از جا بر نمی کند. لا تزيله، نمیتونست از جا بر کند. من استوار و محکم در این مسیر ایستادم، هیچ بادی، یعنی هیچ عامل برونی، هیچ انگیزهی، هیچ مخالفتی، هیچ سرزنش و لومی، هیچ عامل درونی، میلی، هوایی، سلیقه‌ای، اینها تشبیه به باد میشه، هیچ کدام از این عوامل تکان دهنده که ممکن است در مسیر انسان سستی، کندی، توقف، انحراف ایجاد کند، به تنهایی بعضی از این مسائل، هیچ کدام نتونست من رو سست کند، کند کند، انحراف و کجی در مسیر من ایجاد کند. با تمام قوت و قدرت ایستادم، به گونه ای که هیچ بادی، قاصف و عاصفی در من اثر نکرد. حالا جالب اینه، کلمه قاصف که اول فرمودن امام، بعد عاصف رو فرمودن، پله پله بادهایی که میوزه شدیده، اما تکسر الاشجار، ممکنه درختها رو بشکنه، شاخه ها رو بشکنه، میگن قاصف. اما بادهایی که تقلع الاشجار، درخت ها رو از بیخ میکنه، بهشون میگن عاصف. از امیر المومنین فرمود القواصف و العواصف، اول قاصف رو فرمودن، بعد عاصف رو فرمودن. مانند کوه ایستادم که هیچ بادی نتوانست او را تکان بدهد، و هیچ باد قدرتمندی او را از مسیر خودش بر نداشت، نکند، و بر جا باقی ماندم، به تمام معنا بدون هیچ لرزش و سستی و توقف و کندی و انحرافی. خب نکته ای رو باز امام اضافه می کنن از ویژگی های خودشون که تکان دهنده است. لم یکن لأحد فی محمز ولا لقائل فی مغمز، لم یکن لأحد فی محمز. استعذار دارید، وقتی انسان به جد به صحنه میاد عزیزان، یعنی وقتی یک کسی حضور اجتماعی پررنگی پیدا میکنه، در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های اقتصادی، در عرصه‌های فرهنگی. هر مقدار انسان جدی‌تر و پررنگ‌تر در صحنه میاد، بیشتر مورد نگاه و نظر، ریزبینی، عیب‌جویی و به تعبیر عام‌تر انتقادات قرار می‌گیره. دیگه کسانی که مایل نیستن ببینند پیشتازی‌ها را، جلوداری‌ها را، موفقیت‌ها را با نگاه‌های کوته‌بینانه، با نگاه‌های انقباضی و نگاه‌های محدود می‌نگرند به افراد، منتظرند که یه جا پا کج گذاشته بشه، یه جا این سخن یه کمی توش لغزش باشه، یه جا این نگاه تیز باشد، یه جایی دست به سوی برود. دیگه منتظرند که به کوچکترین حرکتی سریعا نقدها آغاز بشه، زبانها باز بشه، قلمها جاری بشه و خیلی از مثال اتفاق بیفته. این امریست که همین الان هم در جامعه بشری میبینیم این مسائل وجود داره. این جمله ضرب المثل عرب که وقتی عرض میکردم، من صنف فقط استهدف، اگر کسی قلم دستش گرفت شروع کرد به نوشتن کتاب، بدون الان هدف قرار میگیره. یعنی وقتی اثر از خودت نشان دادی، منتظر باش که سنگ ها بود که باریدن داشت، دیگه آماده باش که خودت رو در معرض نقد ها و نظر ها قرار بده. حالا ببینید، امیرالمؤمنین میفهمد به تمام معنا من به صحنه آمدم، به تمام معنا کوشیدم، هیچ فشلی از من دیده نشد، هیچ وقوف و توقفی نبود، آن با آن حرکت میکردم، مزیدو طلوع کردم، تطلع داشتم، یعنی در صحنه بودم، آشکار بودم، سر در لاک خودم نداشتم، پیشتاز بودم، جلودار بودم، اما تمام این مسیر رو به گونه ای طی کردم در این سالها که لم یکن لعهد فیه محمزون، برای هیچ کس در وجود خودم محمزی قرار ندادم. محمز از ماده حمز میاد، ویلون لکل همزتن لومزه. حمز یعنی چی؟ یعنی عیب‌جویی. در حقیقت معنای اولیه لغت حمز به معنای کسر و شکستنه. تبر رو بلند میکنن، میزنن هیزم رو میشکنن، میگن همست الحتبه. بعد وقتی کسی در صدد عیب‌جویی از دیگران برمیآید که شخصیت آنها را خورد کنه، تحقیر کنه و به تعبیر امروزی ترور شخصیت کنه، نام این کس میشه حامز و عملش میشه حمز. جمع حامز هم میشه همزه. بعد ویلون لعنت خدا باد بر هر همزه لمزهی، حمز و لحمز. توجه فرمودید؟ امام میفرماد من جوری عمل کردم، به گونه ای عمل کردم، خیلی تعبیر تکان دهنده است، که لم یکن لعهدن، برای هیچ کس محلی باقی نگذاشتم که بتونه در من حمزی داشته باشه، عیبی از من ببینه که بعد بگه اینجا علی پاراکج گذاشت. پاراکج گذاشت. گاهی این صحنه ها که پیش اومد که به مذاق بعضی از افراد عمل کرده امیرالمومنین بسا جور در نمی آمد. خب این غنایم رو گرفتن تو از یمن و بین راه بعضی آمدن، نمیدونم جنس خوبی بود، چیزی بردارن بخورن بپوشن، امیرالمومنین مچونو گرفت با قدرت، گفت حق ندارین دست بزنید. رسیدن به مدینه، صاف رفتن پیش پیامبر، فرمودن گفتن آقا علی با خشونت با ما رفتار کرد، با تندی رفتار کرد با ما، فرمودن در علیان، حق ندارید این حرف رو در مال علی بگید، رها کنید او را، انه لخشن فی ذات الله، علی در مورد حقوق خدا و خلق جدی و قاطع، اما در مورد خودش همان است که قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. در حقوق شخصی و اموال خودش و امتیازات خودش پاک باز کامل، از اونهاست که ينفقون اموالهم باللیل و النهار، سرا و علانیه، شب روز، نهان و آشکار، به تمام معنا. نسبت به اما نسبت به حقوق خداست اون که شما میگید، جدیت علی در حقوق الهی بیت المال و امر الهی است. یعنی به تمام معنا هیچ جایی برای اینکه کسی بخواهد عیبی و نقصی در کار حضرت بگوید، میفهمد من باقی نگذاشتم. لم یکن لعهدن فی محمزون، این میتونه مصدر میمی باشه، محمز، و و میتونه مکان حمز و عیبجویی، یعنی جایی برای عیبجویی من باقی نگذاردم. ولا لقائل فی مغمزون، و برای هیچ گوینده ای من جایی باقی نگذاشتم برای غمز. اون بود حمز محمز، اینجا غمز مغمز. غمز در لغت غمزه به معنای فشار دادن است. و من برای هیچ کسی جایی نگذاردم که من را تحت فشار قرار بدهد. یعنی چی؟ یعنی به دلیل کوتاهی، نقیصه، از من عیبی ندید کسی بخواد از من عیب‌جویی کند. از من کوتاهی دیده نشد که بخواهند مرا به دلیل اون کوتاهی تحت فشار سخن و کلام قرار بدهند و نیش کلام رو متوجه من کنند. یکی از معانی غمز در لغت عرب، یه شیء تیزی رو بزنن به حیوان که تحت فشارش قرار بدن یه حرکت نابجایی انجام بده. این در اصطلاحات عرب کلمه غمز به کار برده میشه. من جایی باقی نگذاشتم که کسی بتوانه من رو تحت فشار قرار بده. نقصی نبود که کسی بخواهد از اون نقیصه استفاده کنن، بعد از من چه بکنن؟ امتیازگیری کنن، بگن آقا این و الا چاپ میکنیم این مطلبت رو، و الا این کار میکنیم. خیر، هیچ نقطه ضعفی، هیچ نقطه عیبی و هیچ کوتاهی در امر من نبود. خیلی مهم عرض کردم، کسی که به تمام معنا در صحنه باشد، سابق باشد، پیشتاز باشد، جلودار باشد، اما به جرأت میخواهد هیچ عیب و نقصی از من برای هیچ کس باقی نماند که بخواهند ورود در اون بکنن، علیه من مقاله بنویسن، مطلب بگن و چیزی رو به حقیقت بازگو کنن. الذلیل عندي عزیز حتی آخذ الحق له، آخذ الحق له، والقوی عندي ضعیف حتی آخذ الحق من. و ذلیل، انسان ذلیل، انسان ضعیف، انسان ناتوان در نزد من عزیز، قوی، ارجمند است تا آن که بتوانم بگیرم حق او را، حق را برای او احراز کنم و به دست بیارم برای ضعیف. و قوی در نزد من علی ضعیفه، اقویا قدرتمندان در نزد من ضعیفند تا بتوانم حق را از اونها بگیرم، حق دیگران را به صاحبان حق بدم. قوت اونها مانع نمیشه که من بتوانم چنین بکنم. این یه توضیح لطیفی اینجا داره که من خدمت دوستان بگم که لذت سخن امام رو بیشتر ببرید. ببینید، در باب گرفتن حق و دادن حق و به تعبیری اجرای عدالت، بالاخره همیشه در طول تاریخ این گونه بوده است. مع الاسف صاحبان قدرت و ثروت، اونها که بالاخره از ابزار زور و ابزار زر بهره مند بودن، در گرفتن حقشون و اجرای عدالت در مورد خودشون مشکلی نداشتن، حاشیه امن داشتن، همیشه در پناه زرشون و زورشون به حقوقشون میرسیدن. در طول تاریخ اینطور است. اگر مرافعی بود است، اگر محاکمه بود است، اگر احیانا بحث مواهب اجتماعی بود است و غیره بود است، اینا برخوردار بودن. یعنی این حاشیه امن زور و زر موجب میشد است که در ستاندن، رسیدن به حق، گرفتن حق، اجرای عدالت، اتفاقا اینها برخوردارتر و بهره‌مندتر از دیگران باشند. اما اونهایی که ضعفی داشتن، اما اونهایی که قدرتی، زری، زوری نداشتن، همیشه راه دشواری را در رسیدن به حقوقشون و ستاندن حق مسلمشون داشتن در طول تاریخ. به همین خاطر وقتی که شما نگاه میکنید در آیین اسلام، در قرآن، در تعالیم نبی مکرم، خاتم انبیا محمد مصطفی، و در روش و در سیره قولی و عملی امیر المؤمنین و مقام شامخ علوی، دقیقاً انگشت اشارت و تأکید در اجرای عدالت در حوزه عدالت اقتصادی، در بهره‌مندی اجتماعی رو این نکته است. یعنی خلاف این جریان تاریخی و اجتماعی رو انگشت روش گذاشته میشه. یعنی وقتی بحث اجرای عدالت میشه، بحث ستاندن حق ضعیف از قوی است، احقاق حق ضعفای اجتماعی است، نه احقاق حق اقویا. به دلیل اینکه من دارم میرم حلم نده، اونجا ابزارهای ستاندن حق هست، اما اینجا که نیست تأکید میشه، تأکید روی این میشه. وقتی امیرالمومنین بازگو میکند فلسفه ی حاکمیت خودش رو، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، اصلا من این حکومت و خلافت رو برای این میخوام که بتونم حق صاحبان حق رو بهشون بدم، اونهایی که در پناه راندخاری قدرت زر و زورشون پا بر حقوق مردمان میگذارن، مقابل اینها بایستم، دفع باطل اینها بکنم. خطبه شیخ شقیه رو خدمت عزیزان خواندیم که این تعهد خداست از عالمان که بیان تو صحنه که اینها بر گرسنگی مظلوم تحمل نکنن، این رو بیان حقش بدن، از اون شکمبارگان بگیرن به اینها بدن حقوق مسلمشون رو که اونها چپاول کردند. خواندیم خدمت دوستان در خطبه شیخ شقیه از زبان خود حضرت. اینجا هم امام همینطور مطرح میکنن که جا به جای نهج البلاغه این نکته رو میبینیم. الان هم میفهمن از ذلیل و عندی عزیزون، یه انسان ضعیف ذلیل که ذلتی داره، پستی داره، ناتوانی داره، ضعفی داره، در نزد من عزیزه، وقتی که صاحب حقه که باید حقش پرداخت بشه و ستانده بشه، من این انسان رو محترم ارجمند میبینم. عندی عزیزون حتی آخذ الحق له، که اینکه کاملا حق رو من بگیرم و از به اصطلاح اون کسانی که حق به دست اونهاست ببود. والقوی و عندی ضعیفون، و قوی در نزد من ضعیفه، من مانع نمیشه که چشمم قوت رو ببینم و اونگاه این قوت حجابی باشد که نرم حق رو بگیرم از صاحبان قوت و صاحبان قدرت. والقوی و عندی ضعیفون حتی آخذ الحق من، تا اینکه من حق رو از اون بگیرم. بسیار عالی، این جمله رو هم اضافه کردن به عنوان ویژگی های شاخص و بارز خودشون رو عرض به خدمتون مطرح کردن وجود و مبارک امام. خب از اینجا حالا با اونچه که تأمل منه و گمان منه عرضم به خدمت حضرت عالی، از اینجا فصل دوم سخن امام شروع میشه. یعنی تا اینجا مطلب پیوسته متصل و میتوانم بگویم از اینجا امام به حالات خودشون بعد از رحلت رسول خدا اشاره می فرمایند. رزینا عن الله قضاء، رزینا عن الله قضاء و سلمنا له امره. بله، نطقت حین تعتو. متاسفانه در این نسخه‌ای که دست منه، راست میگید این فقره نیست، فهمودن این قسمت رو شرح نکردید، در نسخه‌ای که من میخوانم این فقره نیست متاسفانه، بله این تکه حذف شده است. و نطقت حین تعتو در نسخه صبحی ساله هستید، مثلا در بررسی که میکردم بود. حالا اجازه بفرمایید در همین جمله هم کوتاه هم بگم به دلیلی که هست در نسخه های دیگر. و نطقت حین تعتو جز اون فضائل قبلی، وقتی حضرت فرمودن که فقمت بالامر حین فشلو و تطلعت حین تعتو و مزیت بنور الله حین وقفو، بین این دو جمله اینه در بعض از نسخه های نهج البلاغه که نطقت حین تعتو و من گفتم، حرف زدم، نطق کردم زمانی که دیگران الکن بود زبانشون. تتعتو به معنای تردد و اضطراب فی الکلام، یعنی وقتی دیگران حرف نمی زدن، لکنت زبان داشتن یا توانایی حرف زدن نداشتن یا داناییشو نداشتن، من با نهایت توانایی و با نهایت دانایی زبان من زبان گویای اسلام، زبان گویای پیامبر و زبان گویای حجت آوری در قبال دیگران بود. اینم شرح این قسمت که باز نسخه هایی که دوستان دارن احیانا اگر هست کاملا دیده بشه. خیلی خوب، پس ببینید تا اینجا که من الان توضیح دادم والقوی و عندی ضعیفون حتی آخذ الحق من، این فصل اول در زمان حیات پیامبر تمام. حالا رزینا عن الله قضاء، ما راضییم به خداوند، قضای الهی را، یعنی ما به قضای خداوند رضایت کامل داریم، من پسندیدم و کاملا خوشنودم به قضاء الهی، و سلمنا له امره، و امر خداوند رو براش تسلیمم و تسلیم امر خدا هستم. عجیب، همین دو جمله دیگه تموم. کسی که رزن به قضاء، تسلیمن لامره. اون جملات زیبایی که از وجود نازنین فرزند گرانقدرشون سید الشهدا عمری شنیدید که در لحظات آخر هنگامی سر بر خاک داغ کربلا نهاده بود، همین جملات رو میفهمید. رزن به قضاء، تسلیمن لامرک، خدا یا به حکم فرمان تو پروردگارا نسبت به قضا و قوانین تو در وجود من راضی به تسلیمم، ولو اینکه موافق رأی من و میل باطنی من نباشم، و عمرم من ملاک نم سلیقه و میل من ممکنه با خواسته من هماهنگ نباشد، اما برای من خواسته معنا ندارد جز آنچه که تو بخواهی، لذا قضا تو برای من مهمه، و به حکم و فرمان تو هم تسلیمم. خب حالا چی شد؟ عرض کردم از اینجا امام میان وارد میشن به بعد از پیامبر و لحنت پیامبر، و خب طبعا لحن سخن امام عوض شد. یعنی در این سخن شما چی میشنوید، چی متوجه میشید؟ غم، حزن، اندوه، شکواییه. دیگه شد، خدا جا پیش آمد، پیامبر فرمود، توصیه ها شد، مسیر امت تعیین شد، اما شد آنچه شد، واقع شد آنچه شد، بالاخره اتفاقی پیش اومد. قوانین الهی همینه، وقتی مردم اینطور عمل میکنن نتیجه‌اش آن گونه میشود. منم پذیرفتم این قضا و قوانین الهی را، من علی. این اتفاقاتی که افتاد که من در کنج خانه نشستم، رضینا عن الله قضا، ما قضای الهی رو میپذیریم طبق قوانین الهی. وقتی انسان ها ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسه، همین قضای الهی است. وقتی خود انسان ها نمیپذیرن، تغییر نمیدن شرایط رو، همینه، این قضای خداوندی است. وقتی امت اسلام به چنین وضعیتی رسیدن، اون نص پیامبر، توصیه پیامبر به کناری نهاده شد و از این شد رضینا عن الله قضا و سلمنا له امره، و مطابق امر خدا عمل میکنیم، چه در زمان دولت، چه در زمان فقر، چه در زمان حضور در صحنه، چه در زمان کنجی نشستن. برای ما ملاک تسلیم امر خدا بودن است، نخیشتن به هوای خود. خب حالا مثل این که اینجا کسی گله میکند به امیرالمومنین، شما آقا میگی من تسلیم قضای الهی هستم، قضا کجا بوده است؟ امر الهی، کدوم امر رو میگی؟ کدوم امر که شما تسلیم کنج خانه نشستی؟ مثل این که جای این سوال هست. بله، و امیرالمومنین این رو قبلا پاسخ داده، بارها پاسخ داده است، یعنی اشاره کرده است از زبان پیامبر. خطبه شیخ شقی خوندم خدمت دوستان این موارد رو، که قال رسول الله، رسول خدا من گفت چنین میشود، چنان میشود، اون چنان میشود، ناکسین، قاسطین، مارقین تو اون عصر میان در دوران خلافتت علی، قبل از اون این اتفاقات برات میافتد. امیرالمومنین آن چرا که بعد از پیامبر پیش می آید به شمه از اون از زبان پیامبر خبر داده، نه از زبان خودش. حدثنی حبیبی رسول الله، رسول حبیبم، رسول خدا به من چنین گفت و چنان گفت، و منم طبق اون چه پیامبر فرموده است به قضاء الهی راضی و تسلیم امر خدا میشم، ولو اینکه قصه نباید این باشه، آمن تسلیم امر خدا هستم، حاضرم بپذیرم به دلیل میثاقی که با پیامبر دارم، الان در ادامه میخوانم، و تعهدی که بر رسول خدا دارم، بیعت هم میکنم. چرا؟ الان میگم خدمت دوست. خب این گزارشات رو امیرالمومنین گفته است، پیشبینی شده است، آمادگی شده داره امیرالمومنین برای اینجا. بعد ممکنه بهش بگن که آقا تو این حرفا رو داری چی میگی، اینا اخبار آینده رو کی به تو گفته است؟ علی عزبالله، نکنه تو داری بر پیامبر دروغ میبندی، لاف میزنی، این پیشبینی هایی که میکنی و حرفایی که میگی اترانی اکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد. آیا شما گمان میکنید که من بر رسول خدا دروغ میبندم؟ مطالبی که گفتم، پیامبر گفتن علی جان این صحنه ها پیش میاد و وظیفه تو این است. آیا گمان میکنید من دروغ بر پیامبر میبندم؟ اگر از حوادث آینده من خبر میدم با آموزش پیامبر، والله والله دیگه از مواردی است که علی قسم جلاله میخورد، به خدا و سوگند والله، و حال این که لعنه اول من صدقه، من اولین کسی هستم که پیامبر رو تصدیق کردم و به او ایمان آوردم. چطور میشه؟ فلا اکونو اول من کذب علی، بعد من میخوام اولین کسی باشم که پیامبر دروغ ببندد بعد از رحلتش در وقایع و حوادثی که پیش میآید. من اولین کسی هستم که پیامبر رو تصدیق کردم، پذیرفتم، به او ایمان آوردم. اولو من آمن من الرجال، اولین مردی است که در این امت به پیامبر ایمان می آورد در کنار اولین زن که خدیجه است. بعد چطور من میخوام بر پیامبر دروغ ببندم؟ فلا اکون اول من کذب علی. حالا قبل از این که من این قسمت رو بگم، فنظر تو فی امری، یه خط میمونه که توضیح مختصری داره. اینجا ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه وقتی به این قسمت از سخن امام میرسد، ابن عبدالحدید معتزلی، یه بابی رو باز میکنه در همین خطبه 37. خیلی عجیبه. صفحه 286 جلد دومه، میگه الاخبار الوارده عن معرفت الامام علی بالامور الغیبیه. میگه بذارید من یه شمه‌ای از روایاتی که در مورد خبر دادن امام علی از حوادث آینده براتون بگم. ابن عبدالحدید میگه من اجازه بفرمایید که دو تا شهادت دهم برای شما، منم از این 10 تایی که گفته دو تاشو بگم برای شما و این زیبایی و حلاوت عجیبی داره. روی الحسن ابن محبوب عن ثابت السمالی، حسن ابن محبوب از ثابت السمالی نقل میکند، عن سوید ابن غفله ان علی علیه السلام، از سوید ابن غفله که علی علیه السلام خطب ذات یوم بالا منبر سخنرانی میکرد، قام رجل من تحت منبره، یکی از پای منبر بلند شد، فقال یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، انی مررت به واد القرى، من از واد القرى گذر میکردم، وجدت خالد ابن عرفته قد مات، گفتن خالد ابن عرفته رو مرده، فاستغفر له، من براش استغفار کردم، خواست به امام خبر بده. فقال علیه السلام والله ما ماته، به خدا قسم خالد ابن عرفته نمرده است، ولا یموت، و نمیمیرد به این زودی، حتی یقود جیش زلاله، تا میشه قائد و جلودار لشکر زلالت و گمراهی، صاحب لوائه حبیب ابن حمار که پرچم اون فرمانده که ثابت ابن عرفته است دست کسی است به نام حبیب ابن حمار، پرچمش او بالا میگیره. فقام رجل آخر من تحت المنبر، یکی از او ته مجلس بلند شد، گفت یا امیر المؤمنین انا حبیب ابن حمار، من حبیب ابن حمارم که میگی تو پرچم زلالت دست منه، و انی لک شیعتون و محب، من شیعه شما، مشتاق شما، عاشق شما و محب شما هستم. حضرت هم بالای منبر فهمدن انت حبیب ابن حمار، تو حبیب ابن حماری؟ قال نعم. قال له ثانیه، بار دوم، والله انک لحبیب ابن حمار، به خدا قسم تو حبیب ابن حماری؟ گفت ای والله، آره به خدا قسم. فهمدن اما والله انک لحامل و تحملن، به خدا قسم تو پرچم زلالت رو به دستت میگیری و حرکت میکنی، ولتدخلن بها من هذا الباب، از همین درب مسجد وارد میشی، و اشار الى باب الفیل به مسجد الکوفه، اشاره کردن به باب الفیل مسجد کوفه. قال ثابت، ثابت سمالی راوی میگه فوالله ما متو، به خدا قسم نمردم، حتی رأیت ابن زیاد، تا دیدم ابن زیاد وارد چی شد؟ کوفه شد، و قد بعث عمر ابن سعد الى الحسین ابن علی ابن ابی طالب و عمر سعد رو فرمانده سپاهش کرد و جعل خالد ابن عرفته علا مقدمته و فرمانده جلوی سپاه شد خالد ابن عرفته و بعد دیدم در کنار خائد و حبیب ابن همار صاحب رایته، دیدم حبیب ابن همار پرچم حرکت به سوی کربلا و کشتن سید الشهدا را بلند کرده و به دست گرفته و دخل بها من باب الفیل، دیدم زمین در مسجد وارد شد. ابن عبدالحدید نقل میکنه این ماجرا رو از زبان امیرالمؤمنین. و یکی دیگه بگم، اینا زیاد گفته، حالا من یکی دیگه شو میگم. عثمان ابن سعید عن یحیی ابن تمیمی عن الاعمش عن اسماعیل ابن رجا قال اعشا همدان، اعشای همدان گفت، اسم کسیه، و هو غلام یوم اذن حدث قام اعشا همدان، این اعشا همدان یک نوجوانی بود تازه رو صورتش میخواست سبز بشه، بلند شد الی علی ابن ابی طالب و یخطب و یذکر الملاهم. امیرالمومنین از حوادث آینده میگفت. این اعشا همدان، این نوجوان، یه مرتبه بلند شد، فقال یا امیرالمومنین ما اشبه هذا الحدیث به حدیث الخرافه، بابا ول کن دکانتو جمع کن، اینا خرافه داری میگی، از کجا میگی این حرفا رو؟ فقال علی علیه السلام، امام فرمودن ان کنت عاصما فی ما قلت یا غلام فرماک الله به غلام سقیف، اگر من آن زاده نوجوان، اگر من دارم گناه میکنم و دروغ میگم و خلاف میگم در آنچه که میگویم، بدان که فرماک الله به غلام سقیف، خداوند تو رو به دست غلام سقیف خواهد کشت، یعنی قتل تو رو خدا به دست غلام سقیف میدهد. ساکت شد، هیچی نگفتی، ثم سکت. فقام رجالون، یه عده‌ای از آدم حسابی های مجلس فقالو، بلند شدن گفتن که آقا نفهمیدم چی گفتید، من غلام و سقیف یا امیر المؤمنین، غلام سقیف کیه، این میکشه یعنی چی؟ قال غلامون یملک بلدتکم هازهی لا یترک الله حرمتن الا انتهکا، این یک کس غلام سقیفیست، حجاج ابن یوسف سقفی، که بر شما حاکم میشه، هیچ حرمتی از حرمتهای الهی رو نمیگذره الا حد که حرمت میکنه. یضرب عنق هذا الغلام بسیفه، همین نوجوانی که الان به من حرف زد گردنی هم با شمشیرش میزنه. فقالو کم یملک یا امیر المؤمنین، گفتنی چقدر حاکمیت داره در کوفه این غلام سقیف؟ قال عشرین ان بلغا، تا 20 سال حدودن. قالو فیقتلو قتلن ام یموت و موتا، بعد گفتن بعد خودش میمیره یا میکشنش؟ قالو بل یموت حتف انفهی به داء البطن، به درد شکم خودش میمیره، کسی نمیکشنش. یسقب و سریر و حول کسرت ما یخرج من جوفه، بعد جمله هم فرمودن که برون روی پیدا میکنه، چنین میشه، حتی جزئیات بیماریش حضرت فرمودن. قال اسماعیل ابن رجا فوالله لقد رأیت بعینی اعشا همدان، این راوی میگه با چشم خودم دیدم، همون جوانی که بلند شد اون توهین رو به امیرالمومنین کرد، اعشا همدان رو دیدم، وقد احضر فی جملت الاسارا الذین اسروا بن جیش عبدالرحمن ابن محمد ابن الاشعث، که این تو سپاه محمد اشعث بود، آوردنش جزو اسرا در حضور حجاج ابن یوسف ثقفی بین یدی الحجاج، فقرعه و ببخه، توبیخش کرد، توهینش کرد، تحقیرش کرد، و استنشده شعره الذی یحرس فیه عبدالرحمن علی الحرب، اون اشعاری که این اعشا همدان تو نبرد خونده بود و سپاهیان رو تحریک میکرد، خون گفت و یه حرفا رو گفتی، بعدم صبح مزربه اونقه، بعدم حجاج گردنش رو زد فیزال کرد مجلس، تو همون مجلسی که من بودم و دیدم. فراوان میگوید ابن عبدالحدید از این اخباری که اینا تو کتب روایات نیست، تو کتب تاریخ داره نقل میکنه و این موارد رو میگوید به عنوان ملاهم تاریخی از زبان وجود و مبارک امیرالمؤمنین. اگر من یه مطلبی رو دارم میگم به آموزش پیامبر، شما گمان میکنید اترانی عکس با علی رسول الله، و پیامبر به من فرمودن چی میشه و به من فرمودن که وظیفه تو چیست الان، این قسمت بند پایانی، فنظرتو فی امری، بعد از اینکه اتفاق افتاد، این اتفاقاتی که بعد از پیامبر افتاد، من نگاه کردم، بررسی کردم امر خودم را، وضعیت خلافت را، وضعیت عرض به خدمتون ولایت خودم رو، فنظر تو فی امری، فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، دیدم من یه طاعتی رو و یه اطاعتی رو باید داشته باشم و انجام بدم که بر بیعت کردن من سبقت داره، یعنی مطابق اون طاعت باید حرکت کنم و بیعت کنم. و ازل میثاق و فی عنقی، و دیدم که از ناحیه پیامبر یه تعهدی و میثاقی در گردن من هست، لغیری، برای این دیگران، که من به میثاق و تعهدی که به پیامبر دادم، که اون تعهد پیامبر چی بود، عرض کردم، روایات رو من در خطبه شقیقیه خوندم، میتونید باز به بهار مجلسی هم مراجعه کنید، روایات مفصل همه جا منابع زیاد که رسول خدا فرمودن، بالاخره شرایطی میاد علی جان که برای حفظ اسلام و وحدت مسلمانان باید دست پس بکشی، پا عقب بکشی، کنج خانه را ترجیح بدی و بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. فرمود فنظرت فی امری، مطالعه کردم، بعد فاذا طاعتی، بررسی کردم، دیدم طاعتی که من نسبت به پیامبر دارم و طاعتی که قول دادم به پیامبر اون گونه عمل میکنم، قد سبقت بیعتی، سبقت بر این بیعت من داره و میثاق پیامبر در گردن من نسبت به دیگران است. لذا بیعت کردم و اسلام رو، کیان اسلام رو حفظ کردم، وحدت مسلمانان رو حفظ کردم و موجب قتل و موجب خونریزی بیشتری نشدم تا زمان خودش که امر الهی بیاید و کار به شکل دیگری سامان پیدا کند. خب این پایان خطبه 37 که بسیار خطبه جامع و زیبا و جذابی بود خدمت دوستان عزیز، که در 2 فصل زندگی امام این خطبه شاهد و ناظر بود که بازگو شد و تمام. انشاءالله نوبت آینده باید خطبه بعدی رو، خطبه 38 رو و خطبه بعد از اون رو انشاءالله نظر مبارک عزیزان مطرح کنیم. فقط همین جمله رو عرض میکنم که امروز به نقل عامه و علمای اهل سنت و به نقل مرحوم کلینی در کافی، 12 ربیع رو ولادت نبی مکرم اسلام میدانند. قول مشهور شیعیان 17، اما مرحوم کلینی روایت 12 رو هم در کافی نقل میکند که مطابق رأی آیان اهل سنت است. به هر حال این ایام، ایام ولادت نبی مکرم، و امیدواریم از برکت این ایام ماه ربیع و آغاز دوران ولایت و امامت بالفعل وجود و مبارک حضرت ولی عصر و در آستانه ولادت نبی مکرم، خداوند برکات و خیر و عنایات خودش رو شامل حال مسلمانان، جامعه اسلامی، همه بلاد اسلامی و عموم هموطنان ما، عزیزان حاضر در انجمن قرار بدهد و دلهامون به نور ولادت و به نور ولایت وجود و مبارک ولی عصر و نبی مکرم انشاءالله منور باشد و خداوند مشکلاتمون کفایت کند و انشاءالله که دست عالم اسلام گرفته بشه و روزهای خوشی رو به برکت این ولادت پیش روی مسلمانان ببینیم. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.